بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. فقه امنیت، نشست هشتم رو داریم از مبحث لازم مهم با عنوان فقه امنیت. چون هفته هست، درس ما هفته ایست و هفته گذشتم تعطیل بود، فاصله شده. عرض کنم که ما بعد از یک نکاتی که بیان کردیم در جلسات اول، پرداختیم به بحث روش‌شناسی فقه امنیت. عرض می کردیم در فقه امنیت و اون اصول شناخته شده اجتهاد در همه ابواب اینجا هم هست، عموم ابواب، منتها به اقتضای موضوع بحث ممکنه باید برخی جهات رو بیشتر توجه کرد، که این نمونه آخرش بحث استنباط اول و استنباط دوم بود. بعد از این مطلب وارد مسائل خاصی از فقه امنیت شدیم. در اواخر جلسه ششم و نشست هفتم پرداختیم به این بحث که ما دو تا اصل داریم، دو تا قانون داریم در فقه که از اصول و امهات فقه امنیت به حساب میاد. من شاید اول که وارد شدم این دو تا اصل رو جدا نکردم، ولی با بحثایی که صورت گرفت و تأملاتی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که اصلا ما یک و دو بزنیم و جدا کنیم. یکی بحث قانون منع نفوذ مستقلا، دوم قانون نفی سبیل و سلطه. جهت این که اینا رو جدا میکنیم اینه که نفوذ ممکنه حالت غیر محسوس پیدا کنه، مثلا کفار به طور سیستماتیک خزنده از راه دور نفوذ پیدا کنن در مسلمانان، حتی قدرت هم دستشون نباشه، امر و نهی هم نداشته باشن، ولی شروع کنن یه سری معارف رو پخش کردن بین مسلمانان، کاری که سوگمندانه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد، که من در هفته گذشته درسی عرض می کردم. خب این نفوذ هست، بلو اثبات سبیل کفار بر مسلمین نباش، اما یه شکل هم شکل سبیل کفار بر مشرکینه، که گاهی وقتا همون نفوذ میشه زمینه سبیل. حالا ممکنه از طریق اشغال نظامی باشه، ممکنه از طریق گماردن کارگزاران مزدور باشه، چون که الان در جهان اسلام متاسفانه شاهدیم. خب فلان کشور در اشغال نظامی قدرت‌های سلطه نیست، شاید یک سربازم اونجا این قدرت مسلط نداره، ولی داره بر مقدرات این مردم حکمرانی میکنه. نمونه پیدا کردنش هم خیلی آسانه، اطراف ما کشورهای اینجوری هستن. و ممکنه از همه اینها خطرناکتر و بدتر، از اشغال نظامی، از اینکه مزدورانی کارگزار نظام باشن، اینه که اینها مسلط بشن، حالا بعد از نفوذ مسلط بشن بر فرهنگ یک ملت، آداب یک ملت، ملتی سعی کنه اونگونه زندگی بکنه. اینم در واقع از گونه های اثبات سبیله. در هر صورت من وارد این مطلب نشم. دو بحث ما داریم: قانون منع نفوذ، قانون منع اثبات سبیل از کفار بر مسلمانان. البته یک مطلب لطیفی که شاید قبلا هم اشاره کردیم ولی خب شاید سریع عبور کردیم اینه که ولو این دو قاعده، مخصوصا اون قاعده دوم نفی سبیل، از بس عنوان بدیست، حالت بدیست، ممکنه کسی تصور کنه که هیچ استثنا نداره. اما اینو باید یه بحث جدی کرد که البته ما کردیم تو کتاب فقه و حقوق قراردادها. خب اگر یه مصلحت اهمی اقتضا بکنه، ممکنه به طور موقت اثبات سبیل قبول بشه. به عبارت دیگه، گاهی از اوقات اثبات سبیل زمینه نفی سبیله. باز دقیق تر عرض کنم، اثبات سبیل موقت زمین ساز نفی سبیل دائمه یا کد دائمه. ممکنه ما در اثر ارتباط علمی با بعضی از مراکز علمی دنیا ناچار باشیم بعضی از الزامات رو قبول کنیم، بعضی از تعهدات رو بدیم، اما در اثر بالا رفتن توان علمی یا اقتصادی یا فکری کشور بعد میتونیم رو پای خودمون وایسیم. البته در اینجا مسئله بسیار حساسه، جای اظهار نظر کارشناسان امینه، کارشناسی دقیقه، بعدش نظر کارشناسان امین و چیز ساده ای نیست. خب امروز در فرصت نسبتاً کوتاه‌تری که نسبت به سایر جلسات داریم، چون در آستانه اذان ظهر قرار داریم، قدری ساعت تغییر کرده ساعت ما، یکی از مسائل مهم رو من وارد میشم. نمیدونم حالا چقدر بتونیم پیش ببریم، بعید میدونم بتونیم مسئله رو به سرانجام برسانیم و نهاییش کنیم، اما به هر صورت ورود میکنم. بحث اسلام، شریعت مطهر اسلام و امنیت بین الملل، امنیت جهانی، در بحث فقه امنیت. خب شاید بعضیا بس بکنن و اصلا این مسئله رو ورود نکنن، ولی به نظر من مسئله خوبی است که باید بهش رسیدگی بشه، چون دوست دارم از آثاری که فضلای معاصر گاهی خلق میکنن در قالب کتاب یا پایان نامه یا مقاله یاد کنم، ولو بحث ما با مقاله‌ای که میخوام اشاره کنم تفاوت زیادی داره، حتی در نتیجه گیری ممکنه متفاوت باشه، به اصطلاح هم در فرایند متفاوت باشه، در برایند، در ورود، در مسیر، در خروج، اما معناش این نیست که اگر کسی اثر خوبی رو میبینه ازش یاد نکنه. در این شماره 78 فصلنامه حکومت اسلامی که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر میکنه، شماره 78 مربوط به زمستان 1394، مقاله ای نوشته شده با عنوان راهکارهای دستیابی به امنیت بین المللی از منظر اسلام. مقاله قابل استفاده است. انشاءالله دوستان این مقاله رو به عنوان مکمل بحث ما، حالا اشکال نداره بگن بحث ما بشه مکمل کار ایشون، تفاوت نمیکنه، دیده بشه. خب از این معرفی که بگذرم بحث رو شروع میکنیم تحت عنوان، حالا عنوانش میشه مختلف داد، اسلام و امنیت بین الملل. ببینید شاید به عنوان برخی از مقدمات بحث به حساب بیاد اون چه بیان میکنم. اولا شریعت مطهر اسلام چون هم جهانی هم جاودان، جهانی چون اختصاص به یک منطقه نداره، جاودان هست چون اختصاص به یک زمان خاصی نداره، طبیعتاً برای همیشه زمانها نسبت به همه مکانها بی تفاوت نیست. حالا این بی تفاوت نیست میتونه معانی مختلفی پیدا کنه یا حتی برخی سوء استفاده کنن به معنای مثلا دخالت در همه مکانها بگیرن، اما ممکنه معنای خوبم پیدا بکنه که ما حتما این معنا مرادمونه. یعنی شریعت مطهر وقتی ادعای جهانی داره، ادعای جاودانگی داره، مثلا نسبت به صلح بین الملل، نسبت به امنیت جهان در مقابل جنگ جهانی، جنگ و کشتار بی‌طرف نیست. طبیعتاً چنین شریعت مطهری میاد یک اساسهایی رو، یک بنیانهایی رو میگذاره که به اون امنیت جهانی، صلح جهانی برسه. از این مقدمه یه نتیجه میخوام بگیرم و اون اینه که مثل امنیت بین الملل از نظر اسلام یک تکلیف نه حق. یعنی اینطور نیست که مثلا بگیم حاکمیت اسلامی مصلحان بزرگ اجتماعی اشکال نداره، میتونن راجع به امنیت بین الملل جایزه تلاشی داشته باشن یا حقشونه که مثلا به این امنیت برسن. بحث حق نیست، بحث تکلیفه که باید انجام بشه. حالا تکلیفم که هست، بعضی وقتا یه تکلیفیست که مقدماتی داره، بعضی وقتا تکلیفیست که مقدمات نداره و اینجاست که میدانید ما در اصولمون واجباتمون تقسیم میشه به واجبات مشروط و واجبات مطلق. مثلا نماز واجبه، هم مشروط به وقت، هم مشروط به تحصیل طهارته. طوری دیگه با این تفاوت که مشروط بودنش به وقت تکلیف من نیست، ولی مشروط بودنش به تحصیل طهارت باید برم دنبالش. من مثال خوبی نزدم برای اینکه فوری به ذهن کسانی که آشنا نیستن ممکنه بیاد میگن خب تحصیل وقت که در اختیار ما نیست، تا ظهر بشه، تا شب بشه. مثال عوض میکنم، تحصیل طهارت یا تحصیل ساتر عورت در لباس، این واجب مطلق. کسی نمیتونه بگه چون من طهارت ندارم نماز نمیخونم، شرط رو ندارم. میگه خب برو تحصیل طهارت بکن. فرضاً بکنید میتونه تحصیل طهارت بکنه، بگه من چون لباس ندارم بپوشم نماز نمیخونم. میگم میتونی لباس تهیه کنی؟ میگه بله. میگه خب برو تهیه کن. پس وجوب نماز نسبت به تحصیل طهارت یا تحصیل ساتر واجب مطلقه. خود کلمه داره میگه ها، یعنی مشروط به هیچ چی نیست. اما وجوب حج نسبت به استطاعت واجب مشروطه. حالا یه کسی بگه من مستطیع نیستم، میگیم خب حج نرو. میگه میتونم خودم رو مستطیع کنم، میگیم لازم نیست. اگر مستطیع شدی اتفاقا برو، نشدی نرو. این میشه واجب مشروط. یه بحث مهمی که در اینجور جاها مطرحه اینه که مثلا حاکمیت اسلامی نسبت به صلح بین الملل، امنیت بین الملل، آیا تکلیف داره که باید بره مقدماتش هم جور کنه تا به صلح برسه، یا اگر صلح حاصل شد مثلا حضور پیدا کنه، فرض کنه کار فرهنگیشو بکنه، اما این که بخواد به صلح برسد یا برساند تکلیف نداره. از مجموعه ادله، از جمله آیاتی که دعوت میکنه انسانها رو به رفع افساد، به مبارزه با ظلم، احیای عدالت که جز مقاصد شارع مقدسه، و همینطور حالا من نمیخوام همه ادله رو اشاره بکنم، یه وقت کسی مناقش نکنه رو بعضی از موردها، کسی شک نمیکنه که هدف عالی اسلام اینه که انسانها به عنوان یک تکلیف ادا کنن. اصلا برخی ها فلسفه جهاد رو همین میدونن، بیان برای این که در پشت این جهاد به یک صلح کامل برسه دنیا، رفع ستم بشه از مظلوم و ظالم بر جای خودش بنشیند و قرار بگیرد و تجاوز نکنه، نتیجه میگیریم که امنیت جهانی، صلح جهانی از نظر اسلام یک تکلیفه. البته حالا به چه قیمتی، باز متاسفانه اینجور بحثا درست مطرح میکنیم، یه برش میزنیم و رد میشیم، اما فرصت نیست که من توضیح بدم. حالا خود این بحثی که خب حالا اگر شد وظیفه ما تا کجا، مثلا با توجه به سرزمینی بودن حکومت ها و حاکمیت ها، ما تا کجا مثلا مکلفیم دنبال صلح جهانی باشیم یا امنیت پایدار باشیم، یا از کجا مثلا از یه ملت برداریم برای یه ملت دیگه، اونا بحث های دیگه است. ولی اصل فل جمله این گزاره که اسلام دنبال امنیت جهانی است، صلح پایدار هست، بحثی نیست. اینو دوستان بزرگوار از مقدمات بحث ما حساب کنن. ولذا هر حرکتی که مزاحم این کار باشه، وضعیت دنیا رو آشفته بکنه، خب محکومه. من انشاءالله ممکنه تو محاسبات خودم برسم به این که این بحث رو مطرح کنم راجع به تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی، شاید بحث بعدیمون باشه، گرچه قبلنم یادمه به تناسب یه بحث دیگه اشاره اجمالی داشتیم. حالا تا بریم جلو ببینیم چی میشه. خب چرا ما تحت هیچ عنوان میگیم جایز نیست تولید، انباشت، فروش و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی؟ خیلی‌ها این به تعبیر عوامانه تو کتشون نمیره، فوری هم آیاتی از قرآن رو میخونن یا نقض میکنن، میگن چجور میشه اونا داشته باشن ما نداشته باشیم. خب این حالا یه بحث دیگه است، باید در جای خودش بحث و گفتگو بشه. در عین حال اگر دوستانی هستن بی حوصله و دوست دارن مطالعه رو کامل کنن، در این شماره 38 ف سه اسنامه حقوق اسلامی شماره 38 پاییز 99 ما تقریبا میتونم بگم کل این شماره رو و حتی یه شماره فکر کنم بعدش 39 اختصاص دادیم به همین بحث سلاح‌های هشدار جمعی که اولین مقالش از این جانب هست، فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه. حالا عنوان مقاله اینه که میشه ملاحظه کرد. عرض کردم اگر کسانی قضاوتی دارن، داوری دارن، ببینن، چون میدونید اینجور بحثا که مطرح میشه برخی مثلا اینقدر توانایی فکری ندارن، میگن خب بالاخره شاید طرف اونی که ما الان بزنیم یا دیده فوری آیه کریمه وعد لهم مستطعت من قوه رو میخونه. خب حالا شما یه احتمالم بده که اون کسی که ورود به این بحث میکنه با یه سابقه دراز مدت خب اونو دیده، منطقی داره برای خودش، حالا ولو ممکنه منطقش پاسخ داشته باشه. به هر صورت ببینید ما تا اینجا میتونیم دو تا حاصل برای کلام خودمون در درس امروز بیان کنیم. یک، اسلام نسبت به امنیت جهانی صلح پایدار بی تفاوت نیست و هر حرکت مناقض این هدف رو تحمل نمی کنه. راهکار فقهی و حقوقی هم قاعدتا ارائه میده برای این هدف، یعنی صلح پایداری که حالا باید بریم سراغش. دو، این رو تکلیف حاکمان و زمامداران میدونه به نحو واجب مطلق، یعنی حتی باید مقدماتش رو هم از طریق معقول حاکمیت تأمین کنه. من عنایت دارم رو این کلمه معقول، چون میدونید گاهی وقتا مثلا دخالت های صورت میگیره به نام اینکه ما داریم میخوایم صلح جهانی برقرار کنیم، یا برخی از کارهای غیر فنی صورت میگیره یعنی در واقع ما داریم اصل رو از دست میدیم که میخوام فرع رو بگیریم به نام اینکه ما رسالت جهانی داریم. من نمیخوام به اونجاها کشیده بشه، اونا بحثای کارشناسی خودشو داره. به هر صورت حرکت معقول برای این کار لازمه. خب از این حالا بگید مقدمات میگذریم، اسلام چه راهکارهایی رو ارائه داده برای امنیت پایدار، نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای همه دنیا. البته جهان اسلام یا یک کشور خاص هم یکی از مصادیقش. من از موردش ساده شروع کنم، موردهایی که بحث شده، بحثم زیاد شده، تا آرام آرام بریم جاهای حساس‌تر. ببینید اولین نکته‌ای که به نظر من نباید نادیده گرفته بشه بحث اهمیت دادن به اعتقاداته. یعنی اسلام برای صلح پایدار، امنیت جهانی، نمیاد چهار تا گزینه فقهی و حقوقی محض ارائه بده، میاد پایه‌هایی رو میریزه، اساسی رو میریزه. میاد چه کار میکنه؟ میاد اعتقاد انسانها رو به مبدأ و معاد مطرح میکنه. از یک طرف میاد مبدأ رو مطرح میکنه، الله، انا لله، انا من الله، اعتقاد به مبدأ رو مطرح میکنه. از اون طرف اعتقاد به معاد رو مطرح میکنه و انا الیه راجعون. خب مبدأ معاد، نمیاد فقط چند تا عرض کردم گزینه فقهی حقوقی، جهاد ابتدایی، دفاعی، تولید سلاح، عدم کار بردن سلاح، رسماً میاد اعتقادات انسان‌ها رو بالا میبره. شاید جای تعجب باشه که در کتاب حدود 6000 آیه قرآن کریم، حالا 6200 مثلا حدود آیه باید نسبت جمع کرد، نزدیک به 1800 آیه بگونه این مرتبط با قیامت و معاده، یه چیزی نزدیک به سلس قرآن. آیا این اثر اتفاقه یا خداوند حکیم میداند که اعتقاد به قیامت و مبدأ و معاد چقدر میتونه در ساخت انسان کامل اثر داشته باشه؟ از اون بر مبدأ فکر نمی کنم آیات مربوط به توحید و خداوند کمتر از اینها باشه. یه زمانی من یادمه شمرده بودم که لفظ الله چند بار در قرآن آمده، الان یادم نیست، شاید اینجوری تو ذهنمه 2700 مورد تقریبا خدای متعال از ظاهرن فقط لفظ الله ها، این چون کار مال شاید 30 سال پیشه قدری فراموش کردم. ببینید چرا مبدأ معاد، الان خوب ما میفهمیم آیا بشر مشکلش اساسیش جز به این برمیگرده که از یک طرف مبدأ رو فراموش کرده، شده اصالت انسان، توجه به مبدأ. حال ممکنه گوشه ذهنش توجه به مبدأ داشته باشه، اما اعتقاد به مبدأ در تصمیماتش، در تکنولوژیش، در علمش تأثیر نداره. از اون طرف قیامت، اعتقاد به معادم. الان چقدر تو برنامه ریزی ها سیاست مداران به معاد توجه میکنن؟ سوال. چقدر برنامه ریزی ها با توجه به اعتقاد به قیامت تنظیم میشه؟ چقدر اسناد بالا دستی، اسناد تصمیم گیری کشورها، اسناد چشم انداز چقدر با اعتبار اعتقاد به قیامت تنظیم میشه؟ اصلا مثل که بشر یه دفعه آمده وسط، بعدم میمیره، میپوسه، میره. ببینید اولین کاری که اسلام میکنه به نظر من، شریعت مطهر اسلام میاد اعتقاد به مبدأ و اعتقاد به معاد رو مطرح میکنه، تا اینکه برسد، نه اینکه فقط اینو مطرح میکنه که برسد به صلح، نه، در واقع اون نتیجه کار هست، ولو نگیم هدف، یه فرقی بذاریم بین نتیجه، فایده و هدف. غرض، غرض اونجایی است که انسان کاری رو برای یه کاری، برای یه هدفی انجام میده. من حرکت میکنم، از منزل میام بیرون که مثلا برم ملاقات دوستم، این میشه غرض. اگر بگن چرا آمدی بیرون، میگم آمدم دوستم رو ببینم، اتفاقا بین رای رفیق دیگم را میبینم، این فایده است نه غرض. میخوام عرض کنم صلح پایدار، امنیت پایدار، شما بگو هدف که غلط نیست، بگو فایده، ولی از فواید بارز اعتقاد به مبدأ و معاده. و این کار رو ادیان انجام دادن، ادیان انجام داد، حتی در برخی از دینواره های دست بشر، ساخته شده دست بشر. ما ممکنه ببینیم اعتقاد به مبدأ رو ولو با شکل خاص خودش، و اعتقاد به معاد رو ممکنه در یه قالب های دیگه، اما خب در ادیان توحیدی این معنا خیلی منطقی میشه، خیلی قابل دفاع میشه و در شریعت مطهر اسلام که دیگه به حسب آنچه که ما معتقدیم و حق میدانیم جای ویژه داره. خب این یه راهکار، یک به اصطلاح مؤلفه برای راه پیدا کردن. دوم، بحث، یه تعبیری من دارم، جای مختلف هم تعبیر کردم، بحث برادری انسانی. میدانم برای بعضی ها تکان دهنده است، برای بعضی ها سوال برانگیزه. برادری انسانی، حال ما داشتیم برادری دینی مذهبی، اما این برادری انسانی دیگه چه صیغه است؟ عرض میکنم، ببینید قرآن کریم بیش از 10 مورد، باز چون بحثایی است که در گذشته من انجام دادم اخیراً مراجعه نداشتم، بحث دیگه‌ای پیش میاد، مثال پیش میاد، یه وقت تو ذهن میاد که خب قبلش نگاه میشد، بحث معمولاً به نظر میرسه. در قرآن کریم بیش از 10 مرتبه، حالا 11 مرتبه تا 13 مرتبه، بین این شک دارم، قرآن کریم وقتی از برخی از پیامبران مثل جناب نوح، هود، صالح یاد میکنه، قوم اینها رو برادران این پیغمبران و این پیغمبران رو برادران اون قوم معرفی میکنه. میگه وقتی که ما فرستادیم، ارسلنا بله هود رو فرستادیم، آیشو بیارید که وقت چیز نشه، ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، یا الی هود اخاهم هود چیز بود دیگه، قوم عاد، بخونید آیشو، بله اشتباه، 45 نم آیشو بخونه،
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالح،
همینجا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، پس جناب صالح میشه برادر قوم ثمود. راجب هود هم که داریم، راجب نوح هم داریم، فرق نمی کنه، عرض کردم بیش از 10 مرتبه داریم. ولقد ارسلنا بله، حافظه ما پناه بر خدا، الى آدن اخاهم هودا، اینه آیش، حالا بیارید دیگه. خب معطل نشیم،
65 اعراف
درست؟
خب آدن اخاهم هودا قال یا قوم،
بله قال. ببینید یه سوالی از قدیم بوده برای مفسران که یعنی چه ما صالح را برادر ثمود رو فرستادیم جناب صالح به قومش، ایشون چه برادری داشت با قومش؟ اگر بگید برادری دینی بود که خب اونا کافر بودند، این پیامبران موحد بودند، مگه برادری است بین کافر و موحد؟ گاهی مثلا بعضی ها شوخی کردن ولو فکر کردن دارن جدی میگن، گفتن نه اینا خب باید تصور کنیم مثلا باباشون زن زیاد داشته، یه جوری خلاصه نسبت برادری درست کنیم، برادری یه سری رو رضاییش کنیم، یه سری رو نسبیش کنیم. خب اینم بیشتر به شوخی می نماد. ببینید اگر قرآن با همه فاصله هایی که میخواد بگذاره بین اسلام و کفر، حواسمون باشه این معنا، بعد نگیم فاصله نداره. اینا باید یه جورم بگیم که قابل دفاع شرعی باشه. نه، فاصله داره، اما میخواد ارتباط رو هم قطع نکنه، بگه اینها از جنس همونا بودن. منتها اینو نمیاد بگه جناب صالح از ثمود بود، میگه برادرشون بود. خب اشتراک بین جناب صالح با قوم ثمود در چی بود؟ در اینکه هر دو تو یک کشور بودن، بحث مرز که نیست. من آقا هرچی فکر میکنم لطیفتر، قابل دفاعتر از این که بگم اینها هر دو انسان بودن، لذا ما یه برادری انسانی درست کنیم و به قرآن هم نسبت بدیم. نگیم پس برادری دینی، هیچ اشکال نداره، راحت بتونیم بگیم یه برادری مذهبی داریم، شیعه برادر شیعه، یک برادری دینی داریم، المسلم و اخ المسلم، یک برادری انسانی داریم، الانسان و اخ الانسان. ببینید اگر این معنا تثبیت بشه، برادری الزاماتی داره، یکیش دلسوزیه، یکیش نگاه حق دادن به طرف مقابل، حق حیات، حالا گاهی تعبیر میکنن به کرامت انسانی. خب من از اون تعبیرم فاصله میگیرم چون بار بحثی زیادی داره، اما الانسان و اخو المسلم. حالا در اون فرمایش هست امیر علیه السلام به مالک فرمودن انسانها اما نظیر لک فی الخلق، اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. حالا اونجا چون برادری دینیست، میان تعبیر برادری میکنن، بعد میگن خب شما هر دو انسانید. حالا این هر دو انسانید در قرآن به تعبیر برادری با معنای موسع معنا میشه، و به نظر ما اگر این نگاه تعبیه بشه، مستقر بشه، جایگزین بشه و حاکمیت پیدا بکنه، دیگه نباید در به در دنبال صلح پایدار گشت، امنیت بین الملل گشت. بله، وقتی که مبدأ فراموش میشه، معاد فراموش میشه، مرزهای اعتباری و جغرافیایی اصالت پیدا میکنه و هر کسی به طرف خودش میکشه، میبینی یه دفعه سر و کله نظامیگری، میلیتاریسم پیدا میشه، بخش عظیمی از توان بشر خرج طراحی، تولید، انباشت، خرید، حالا بکار ببرن یا نبرن، سلاحای کشتار جمعی میشه. اینو شما بذارید کنار این برادری انسانی که قرآن مطرح میکنه، چقدر فاصله است. به نظر من اسلام میاد یه سری اصول تعیین میکنه که از این اصول، تکرار میکنم، یا بگیم اصلا هدف رسیدن به صلح پایدار و امنیت جهانی بوده، یا از فواید و نتایج غیر قابل تفکیکشه. خب اینجا دیگه ما یک، چجور بگم، یک وادی بزرگی جلومون باز میشه، اصولی که میتونیم استفاده بکنیم. مثلا پیشنهادی که من دارم اینه که اگر محققانی بخوان روی این جهت کار بکنن، اتفاقا کیس خوبی است برای پایان نامه، برای پژوهش، برای یا یه مقاله حتی. ببینید رابطه مقاصد شریعت با صلح جهانی، با امنیت پایدار، همین دیگه، بی خودم، یعنی بیشتر از اینم بستش نده. اول بیاد مقاصد شریعت رو در بیاره. الان توضیح میدم. بعد از اون طرفم صلح و امنیت پایدار رو و بعد رابطه این دو رو بررسی کنه. ببینید ما وقتی میگیم مقاصد، فرضمون اینه که ان لله تبارک و تعالی برای خدای متعال در بعث رسول، فرستادن پیامبران، و در انزال کتب، فرو فرستادن کتاب‌های آسمانی، و در تشریع مقررات، شریعت بالمعنى الاخص، مقاصدی است، اهدافیه. خب اول بیاد این پیش این جمله رو ثابت کنه که خداوند مقاصدی داره. میگه مگه اینم نیاز به اثبات داره؟ اگر بگیم متاسفانه همین رو هم بعضا نتونستن قبول کنن و گفتن خداوند در کارهایی که میکند هیچ مقصدی ندارد. به نظرم در یکی از درس ها بود اشاره کردم، اگرم احیانا تو این درس فقه امنیت اشاره نکردم، در اون مقاله مقاصد شریعت اشاره کردم، تو کتاب فقه و مصلحت هست، باید دید. درست؟ پس اصل این که لله تبارک و تعالی مقاصده فی بعث الرسل و انزال الکتب و تشریع المقررات. خب بعد بیاد موارد این مقاصد رو در بیاره، مثلا به این نتیجه برسد که یکی از مقاصد شارع عدالته، با اقسامی که داره. عدالت یک انسان، عدالت یک حکومت، عدالت یک ملت، انسان با انسان، انسان با خدا، انسان با خود. البته اون غیر از این بوده، اون حاکمیت و مردم و فرد، ولی خب اینم هست. بعد عدالت رو در بیاره، اقسام عدالت. ببینید در نصوص دینی ما رو کیس عدالت چقدر تاکید شده. نگیم خب این که بحث نداره، تعجب نمی کنید، نکنید. اگر من بگم برخی از محترمین معتقدن تشریع الهی بر اساس عدالت نیست، تصریح هم میکنن ابام ندارن. گاهی هم که سوال میکنه میگن بر اساس حق هست اما بر اساس عدالت نیست. اینا رو دارم میگم که ساده انگاری نکنیم، واضح انگاری نکنیم. خب اگر آمد مقاصدی رو ترسیم کرد و از خان اشاعره گذشت، اگر آمد عدالت رو در سطح وسیع به عنوان مقاصد پذیرفت و از خان کسانی که حتی از درون شیعه میگن ما عدالت تکوینی داریم، عدالت تشریعی نداریم، گذشت، تازه نوبت میرسه به خان سوم که بگه ما عدالت رو میفهمیم و عدالت یک مقوله پسین دینی نیست، پیشین دینیه، از این خانم گذشت. خب اینا رو بذاره یه بر ترازو، یه بر کفه. از این بر بیاد بحث صلح جهانی رو، امنیت جهانی رو مطرح کنه، تعریف کنه، ببینه حالا این مقاصد که یکیش عدالته، نه همش عدالت باشه، حالا بنابرای بحثایی که داره با این صلح پایدار و امنیت چه ارتباطی داره. میخوام ببینید عرض کنم، یک خلاصه گیری کنم و حرفمو همینجا ختمش کنم. یک، اعتقاد به مبدأ و معاد. دو، برادری انسانی. سه، مقاصدی که ترسیم میکنه، مقاصد شریعت. خب این سه تا راهکار، البته راه‌های من هی میخوام نزدیک به راهکارهای فقهی بشم. اینایی که گفتیم اینا میشه گفت فقهی نیست، یه مبانی بحثه، اما راهکارهای فقهی صلح پایدار رو انشاءالله در بحث‌های آینده پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین.